خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. اجماعا صلوات رو قرا ختم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آل الله و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله من الان الی یوم لقاء الله. و قال الله تبارک و تعالی و قال ربکم ادعونی استجب لکم الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. اجماعا صلوات رو غرا خد بفرم. بس و صحبتمون درباره شیطان بود، درباره ابلیس بود، درباره اغواگری و گمراه کردن بنی آدم به وسیله شیطان بود. پس باید همیشه در خلوت و جلوت ها در تمام حالات و آنات مواظب باشیم که این دشمن در کمین ما هست، در کمین ها. کمین یعنی چی؟ یعنی دنبال فرصت است. در همه جا هم لشکر دارد. بعد از تعداد ملائک که حضرت فرمود ملائک تعدادشون از ذرات خاک هم بیشتر است، تعداد ملائک از ذرات خاک ها هم بیشتر است، بعد از تعداد ملائک تعداد شیاطین باز حرف اول میزنه. یعنی آنقدر شیاطین در دنیا و مخصوصا در دنیای اسلام بالاخص برای شیعیان برای محبان اهل البیت. ما همیشه عرض کردیم بعضی از برادران گاهی میگن آقا ما خیلی تحت وسوسه شیطان قرار میگیریم، مرتب شیطان توی قلب ما، جان ما، فکر ما، ما رو وسوسه به گناه میکنه. آیا علامت بدی ماست؟ آیا گناهی کردیم که آنقدر تحت تأثیر، آنقدر وسوسه میشیم از نایه ابلیس شیطان؟ نه، گناهی نکردیم. معمولا ممکنه ربطی به گناه نداشته باشه، اما من این مثالا برای عزیزان میزنم. دوست کجا میره؟ دوست کدام خانه میره؟ دوست به کدام مغازه میره؟ هر جایی بدانه اونجا پول بیشتری است. هر مغازه بدانه جواهری است، طلایی است. اگر مسائل امنیتی منزل، مغازه، محل، کارخانه ها، انبارا، اگر مسائل واقعا امنیتیش رعایت نشود، دزد اونجا میزند، خوبم میبرد. عزیز من، برادر من، قلب جناب عالی مؤمن، قلب اون برادر دینی، قلب اون خواهر دینی، انبار ایمانه، صندوق ایمانه، صندوق اعتقادات، جواهرات معنوی که عرض کردم، خدا شاهد، دین جواهره، حیا جواهره، عمل صالح جواهره، عقل جواهره، توکل جواهره، اخلاص جواهره، نماز جواهره، روزه جواهره، خمس و زکات جواهره، مناجات جواهره، نوافل جواهره، صله رحم جواهره، اینا همه جز جواهرات هست. خب دشمن میاد اینا رو بگیره دیگه، شیطان میاد اینا رو ببره، شک، خشم، غضب، بخل، حسد، کبر، غرور، اینا سربازان شیطان هم. اینا سربازان و جیش و لشکر شیطان است که میخواد به انبار دین من و تو بزند و اینا رو به یغما ببرد، اینا رو به یغما ببرد. پس مواظبش باش، ارزان ندی دینته، ارزان ندی عمل صالحته، ارزان نفروشی عقلته. آی زنا، ارزان حیاتون، حجابتون، عفتتون رو نفروشید. آی جوانا، مواظب باشین خدایی نکرده به شهوت، به مسائل دیگر، به غرور جوانی، به غفلت‌های جوانی. خلاصه این جواهرات از دست ندید، مواظب باشین. پس دشمن در کمین است. عرض کردیم وقتی میگه لأقعدن علی صراطک المستقیم، هر جایی که عمل صالح میخواه انجام بدید اون صراط مستقیمه، هر کار خیری که میخواه انجام بدید اون صراط مستقیمه. فورا شیطان میاد لشکر پیاده میکنه، دقت کردی؟ میخواه به یغما بله این انبار. چرا آمریکای خبیث، چرا اسرائیل قاسب، چرا انگلستان مکار، چرا فرانسه بیوفا، اینا چرا الان انقدر حساسن روی کشور ما، ملت ما؟ اینا هم به نفت ما چشم دوختن، هم به دین ما، هم به قرآن ما، هم به حجاب زنان ما، هم به دین جوانهای ما، هم به تعهدهای دینی ملت ما. میخوام ملت ما رو بی دین کنه، بی اعتقاد کنه. خب اگه ملت مواظب نباشه، آمده این جنگ روانی، جنگ اقتصادی، جنگ سیاسی، جنگ فرهنگی، جنگ نظامی. خوب همه دیدید در جنگ نظامی قشنگ چه قصد بود. هر کجا که توی منطقه آمریکا وارد شده والله چه قصد خورده. این جنگ 8 سال دفاع مقدس ما، ناچار شدن پیشنهادش، یعنی صلح بدن و قطعنامه صادر کنن. در سوریه شکست خورد، در عراق شکست خورد، در پاکستان، افغانستان شکست خورد. هر جایی که این خبیث، این شیطان بزرگ پا نهاد، آشوب به پا کرد و شکستم خورد. اما خسارت وارد کرد دیگه، اما خسارت وارد، ما شکی نداریم، خسارت مالی جانی. بالاخره یه عده توی مملکت هستن که جزء حزب بادن، جزء حزب بادن، بر بادی میلرزن. اینطور نیست که همه مقاوم باشن، مستحکم باشن. چشم طمع دشمنان دین و انقلاب به این افراد حزب باد چشم طمع دوخته. شیطان هم اینا رو وسوسه میکنه. خدا رحمت کنه امام و امت رو. این مرد چه بصیرتی. خدا شاهد یک اسمی روی آمریکا گذاشت که عین حقیقت، شیطان بزرگ، شیطان بزرگ. دیدیم دیگه شیطان کار چیه؟ فسادگری، افساد، بیبندباری، بیعفتی، ترویج بیدینی. خب معلوم است بعدن یه سری مشکلات اقتصادی توی مملکت هست، شکم نیست، اما از این آب طول میخوام ماهی بگیره، میخوام ماهی بگیره. به قول بعضی از شخصیت های سیاسی مذهبی دولتی ما حرفای قشنگی میزنن، تو از اون طرف پیشنهاد مذاکره میدی، از اون طرف تحریما رو هی اضافه میکنی. آخ این وجنان، آخ آنقدر دروغ، آنقدر نفاق، آنقدر عوام فریبی. ولی خدا به عزت و عمر مقام معظم رهبری بیفزاید، که ما اول فرمود من خوشبین به اینها نیستم. ولی برید مذاکره کن. خب رفتند و دیدید این شد، اینا اصلا مذاکره سرشون نمیشه، اینا زمانی دست از توته بر میدارن که توی مملکت از جهت حجاب بشه زمان محمد رضا پهلوی، جهت بیبندباری بشه خودشون بشه دیگه، از اسلام و قرآن و دین و مذهب و تاسیاب و عاشوراب و محرم و سفر و مارم زاد خبری نباشه. این خواب آشفته رو دیدن، این حرفی بوده که والله شاید اقلن 30-40 سال قبل گفتن، قبل از انقلاب گفتن که اگر شما میخواد بر ایران، بر ملت مسلمان، بر شیعه مسلط بشوید، باید این مجالس روزه رو از بین ببرید، باید این هیئت آب و این سینه زنی آب و این گری آب و این یا حسین آب و این تاسب و عاشورا رو از بین ببرید. من یادمه در سال 57 هجری که انقلاب داشت پیروز میشد، او تاسوعا و عاشورای دیگه لحظه‌های پیروزی روزنامه‌های غرب نوشتن که اون زمان گفتن جمعیت ایران زمان 35 میلیون بود، گفت 35 میلیون جمعیت، 30 میلیون جمعیت، به شاه روز تاسوعا و عاشورا گفت نه، گفت نه، گفت نه. دقت کرد؟ پس این تاسوب و عاشورا و این هیئت ها و این پرچم ها و این علم ها و این گریه ها، این روزه ها رمز بقای دین ماست. این رمز و هیچ آیینی نداره، این رمز و نداره، نه مسیحیت داره، نه کلیمیات دارن، نه صاحبیات دارن، نه زردشتی ها دارن، نه حتی خود لایکان ندارن، کمونیست هم ندارن، ماتریالیسم هم ندارن. این جزء مختصات اسلام، اونم تشیع، نه اسلام سعودی، نه اسلام خلاصه آره کذایی، نه اسلام علوی، اسلام فاطمی، اسلام محمدی. خب حالا چون شب جمعه است، یه مقدار راجع به دعا میخوام صحبت کنم، اما بحث شیطان ادامه داره انشالله، چون شیطان تا روز قیامت است، بحثش هم باید ادامه داشته باشه، مرتب باید هشدار داد، هشدار داد. ببینید یادم، من رفتم تو این نیروگاه خدمت فرشد که پایین خیابان، برنامه داشتم، کلاس داشتم اونجا، سخنرانی به ما گفتم فلانی، یک دیدارم از نیروگاه داشته باشید. خب وقتی وارد شدیم دیدیم قدم به قدم هی هشدار دادن، مسائل ایمنی رو تذکر دادن، هی بالاخره آره با یک علامت های این مرتب، یعنی کلاه ایمنی، مسائل ایمنی و و و، خلاصه اون چه که لازم بود دیدم که در تمام این خلاصه محله های این نیرونگاه مسائل امنیتی رو مهندسین متخصص تذکر دارم. خب ما هم باید قدم به قدم زندگی ما، خدا پیغمبر هشدار داده به ما، قرآن هشدار داده، هر روز بگید قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب، خیلی هر روز بگید، هر روز بگید من شر حاسد اذا حسد، هر روز بگید قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة الناس. خداشد همیشه باید مواظب بشه. بگذرم، حضرت وجود مقدس پیغمبر اکرم بعد از نمازا، نمازا رو که میخوند فارغ از نماز میشد، و اینکه خود نماز دعای دیگه، اصلا صلات در لغت به معنای دعایه، معنای صلات در لغت به معنای دعایه، منتهاش در شریعت شده اسم برای یعنی احکام مخصوصه، از نیت، تکبیر و تحریم، قیام، رکوع، سجود، حمد، سوره، تشهد و و اسمش گذاشتن صلات، نماز. بلو پس صلات خودش دعاست، دعایم رکن رکین زندگی ماست، همونطوری که در نماز میخونیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ضالین. در قنوتش دعاست، حتی در سلامش دعاست، السلام علیک ای النبی و رحمت الله برکاته، السلام علی عباد الله الصالحین، السلام علیکم و رحمت الله برکاته، نه همه دعایه، یعنی سلامتی بر پیغمبر، سلام و سلامتی بر بندگان صالح، سلام و سلامتی بر همه شما، بر همه ماها، علینا، علیکم، اینا همه دعاست. اون وقت این دعا بندازه یک فرصت دارم، خیلی اذیتتون نمی کنم، بعد از نمازا پیغمبر می فرمه اللهم اغفر لی ما قدمتو و ما اخرتو و ما اسررتو و ما اعلنتو و اسرافی علی نفسی و ما انت اعلم بهی منی. پروردگارا، خداوندا، مرا ببخش. خدا کند که انسان همیشه خودش رو گناهکار، قاصر، خطاکار، بدهکار به خدا، بدهکار به مردم، بدهکار به پدر، بدهکار به مادر، بدهکار به همسایه، همیشه خودش رو بدهکار ببینه، همیشه این حالت ازش گرفته نشه، عذرخواهی، معذرتخواهی، طلب بخشش، طلب عفو، طلب غفران. اما آدمی که خودش رو خوب میبینه میگه نه، من برای چی عذرخواهی کنم، همه به من بدهکارن، من به کسی بدهکار نیستم، خیر کاری نکردم. از نگاه خودش بله، خودش رو مبرا از خطا میبینه، مبرا. اما وقتی بنده خدا میگه من تو خانم که قرآن میخوانم انقدر زیبا جالب میخوانم، فهم میکنم هیچ غلط ندارم، بعد که برم پدو استاد قرآن حلو قاری میخوانی میگه بابا خیلی ما غلط داریم، ما فهم میکنیم خیلی بلدیم، دیدیم نه بابا ما خیلی خطا داریم. بگذار این اعمال ما، افعال ما، پای میزان اعمال بیاد، اونجا اساتید الهی هستن، اعمال رو مقایسه میکنن، میزان میکنن، میسنجن، محک میزنن، بعد اون وقت معلوم میشه عجب عیب نماز ما چی بوده، عیب اخلاق ما چی بوده، عیب زندگی ما چی بوده، حاج خانم چقدر عیب داشته، چقدر ایراد در مقابل شوهر داشته، شوهر چقدر ایراد در مقابل زن داشته، پدر، فرزند، برادر، اقوام، ارهام، چقدر تو پرونده اعمال ما خطا بوده که ما خود ما فکر میکردیم درسته. درست این پیغمبر که داره میگه خدای من ببخش، پیغمبری که خداوند اسمت او رو امضا کرده، پیغمبری که بنده کرده علی خلق عظیمه، پیغمبری که میگه لو کنت فظاً غلیظ القلب لانفض من حولک، اگر تو بد اخلاق میبودی، بد خلق میبودی، همه مردم از اطراف تو پراکنده میشدن. ما چطور شد که اینجا دارم میگه اللهم اغفر لی ما قدمت و ما اخرت و گذشته و آینده و ببخش، در خلوت و در جلوت اگر گناهی کردم ببخش، اسرافی بر خودم کردم، استفاده های بدی کردم از چشمم، از زبانم، از گوشم، از قلبم، از مغزم، از جوانیم، از زندگیم، اینا اسراف. اسراف یعنی استفاده بد، اسراف یعنی استفاده های خلاصه ناروا، ناروا. خدا شاد معنای حقیقی اسراف هم اینه، استفاده های بیجا، ضایع کردن عمر، ضایع کردن آب، ضایع کردن غذا، لباس، ضایع کردن وقت. چه نعمتی بهتر از عمر، جوانی، زندگی؟ خدای اسرافی من کردم بر خودم و اون چه که تو اعلم به من هستی اونو ببخش. اللهم انت المقدم و المؤخر، تو هستی بالا میبری، تو هستی پایین میاری، تو هستی که علم به غیب داری، تو هستی که قدرت بر یعنی همه مخلوقات داری. خدایا اگر زندگی برام خوبه، اگه عمر در طاعت تو، در بندگی تو مصرف میشه، خدایا مرا زنده بدار. اگر عمرم در طاعت شیطان و ابلیس خلق میشه، جانم را بگیر، مرگم را برسون. من عمر رو برای طاعت میخوام، عمر رو برای بندگی میخوام. چشمی که در معصیت مصرف بشه کور باد، زبانی که در معصیت مصرف بشه لال باد، گوشی که در گناه مصرف کر باد، مغز و قلبی که در باطل مصرف بشه اصلا من قلب نداشته باشم، بذار مغز نداشته باشم، پایی به سوی گناه بره نمیخوامش، دستی به سوی گناه بره نمیخوامش. من این سرمایه رو میخوام برای بندگی تو، برای طاعت تو. اللهم اینی اسألک خشیتک فی السر والعلانیه و کلمت الحق فی القذب و الرضا. خدایا میخوام در خلوت و جلوت از تو بترسم، تو رو ببینم، نکنه تا دورم خلوت شد فکر کنم دیگه کسی نیست، خدای نکرده هر کنی دلت میخواد انجام بدم. خدایا به من کمک کن تا همیشه حرف حق رو بزنم، وقتی که شنگل و سر و حالم و عصبانی نیستم و ناراحت نیستم، اینجا حرف حق زدن که خیلی آسانه، اما آقا رو ناراحت کردن، اما خانم ناراحت کردن، آزاده رو ناراحت کردن، خلاصه طلبه رو ناراحت کردن، آقای کذایی رو عصبانی کردن. اینجا مرد باشه، اونم زن باشه، مروت به انصاف داشته باشه، این غضب و ناراحتی او رو وادار به گناه و زورگویی و فحاشی و بددهنی و پرخاشگری نکنه. مسلط بر نفسم باشم، مسلط و الغص فلغنا و فلفقر و الغنا. میخوام مختصر باشم، چه در زمانی که وضع مالیم خیلی خوبه، چه زمانی که نه حالا مقدار مشکل مالی دارم، حواس به جمع کنم، قناعت بیشه کنم. اگر کسی در همین زمان گرانی و تورم چشمم چشمی رو بذاره کنار، به خدا میشه زندگی کرد. اما نگاه میکنی خیلی خوب، میگه آقا حقوقم جواب نمیده، موبایل چنده؟ 8 میلیون خریدم دیگه. هی بابا ماشین 150-200 من خریدیم دیگه، دکور خانه آنقدر، نمیدونم خب مبلمان دیگه کم رنگ روش کم شده بود، آشخانه ما پیله کر بودیم عوضش کردیم، چقدر؟ 12 میلیون تومان مثلا. بعد میگه نمیدونم چرا برکت نداره حقوقم. بلا برکت چه تقصیری داره بنده خدا؟ برکت هست، آخه تو مقصری. این چشمم چشمی ها، آره تو مجلس عزا، عروسی، بل برون، بعد ببینه یه چیزهای عجب. اخیراً رفت شده زر قبرستان ها، بعض دیدم اونجا میرم مارش عزا میزنم. یا باشه باش، آره دیگه برنامه های خیلی اینا پول میگیرن دیگه. خلاصه نمیدونم دسته های گل کذایی میخواد تجلیل کنه. آقا دسته گل که تجلیل نمی کنه، خدا شاد اگر تجلیل باشه یه دانه گل، والله یه دانه گلم میشه تجلیل. اما بقیش اسرافه. بگذرم، در صورت از دعا فراموش نکنیم، جز ضروریات دین ماست، خیلی گراه با دعا باز میشه. یک اشاره به مصیبت و دعاتون کن. شب جمعه است و شب ششم ماه محرم، امشب در خیلی از مجالس رشته توسل من در خانه قاسم ابن حسن. در روایت داریم طفل یتیم رو نوازش کنید، دست محبت به سر صورت یتیم بکشید، پلوی طفل یتیم به بچه تو محبت نکنید. این بچه یتیم احساس خلاصه قربت، احساس بیپدری میکنه. چقدر روایات آیات حتی راجب لا تکن مال الیتیم الا بالتی احسن، نزدیک مال یتیم نرید، میگه به وجه احسن. آنقدر روایات درباره احترام و عزت طفل یتیم رسیده الا ماشاء الله. قاسم 13 ساله آمد خدمت عمو اذن میدان بگیر. عمو به اذن بهش نداد، عزیز برادر تو هنوز کوچیکی، نوبت به تو نمیرسه. مثلا به تعبیر بنده اصرار زیاد، میگم خودش انداخت رو پاهای عمو، قوقا کرد، عمو اجازه نداد. میگن رفت یه گوشه نشست، زانوی غم بغل گرفت، گریه کرد. حضرت زینب رفت قاسم جون چرا گریه میکنی عزیز برادر؟ ام رفتم از امو اذن میدون بگیرم، امو به من اذن میدون نمیده. فرمود الان مشکلت حل میکنم. یک سارقی را آورد، یه بستی رو باز کرد، فرمود اینو برو به عمود بده مشکلت حل میشه. بیان وقتی رفت داد، امام حسین باز کردی دست خط برادرش امام حسن، حسین جان در روز عاشورا قاسمم رو ناامید نکن، به او اذن میدان بده. میگن این عمو و برادرزاده همدیگه رو بغل زدن، حتی خوشی ها گریه کردن، خیلی ناله کردن. اما وقتی اجازه داد روی مرکب نشست، آقا میگن وقتی قاسم لباس رأس پوشیده، کلا خود به سرش گذاشته، شمشیر گرفته، آقا کلا خود براش بزرگه، شمشیر براش بزرگ سنگینه، پاش به رکاب نمیرزه، بر فرس تند رو هر که تو را دید و گفت برگ گل سرخ را باد کجا میبرد. اما یه وقتم صدا بزند عمو فدای تو گردم بدار دست در جنگ، تو جنگ میکنی و جن رفت بیرون ز اعضایم، به زیر سم ستورون شکست اعضایم. امام به بالین قاسم آمد، آمدن امام حسین و جان دادن قاسم، زیر سم ستوران بدن پامال شد. حسین جان به بالین همه شهدا آمدی، اما کسی نبود لحظه جان دادن به بالین شما بیاد. چرا شمر آمد با خنجر برهنه، با پای چکمدار به سینه تو زد، حالا گرفت دارا مشکل دارا حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، لا حول ولا قوة الا بالله. چرا شمشمه؟ اسألك من ادعوك باسمك العظيم الاعظم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمان يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. خدایا ما را ببخش و بیامرز، اثر تقصیرات ما درگذر، مریضمون مرضمون شفا عنایت بفرما. به حرمت قاسم ابن حسن قسمت میدیم خدایا دست در جانب این مملکت کوتاه بگردان، اموات اینجا مناسب ببخش و بیامرز، و عجل فی فرج مولانا.